رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. کتاب مرد هزار ساله، داستان زندگی پرماجرای دانشمند و پزشک مشهور ایرانی حکیم ابوعلی سینا را برایتان می‌خوانم. امیر نون گفت: ابو علی، حاجت و آرزویت هم مانند همه کارها و خواستهایت شگفت‌آور و بیمانند است و از همت بلند و حقیقت جویت سخن می‌گوید. امیر نون همچنان که با اشاره دست حاجب سالار را پیش می‌خواند ادامه داد: من همه دستگاه و سازمان کتابخانه سامانی را که در هفت اقلیم همتا و مانندی ندارد در اختیار تو می‌گذارم و ریاست آن را مادام العمر به تو تفویض می‌کنم. باید کارهای دیگری هم بکنیم. من بخشی از املاک خاصه خود را وقف هزینه کتابخانه و مایه گذران زندگی پژوهندگان و دستیارانت میکنم و بیگمان تو تنها پزشکی هستی که دست مزد خود را خواندن و مطالعه کتاب قرار داده ای. چه حق العلاج اندکی؟ ابو علی سر فرود آورد و با آهنگ غرورآمیزی پاسخ داد: و بیگمان من گرانبهاترین دست مزدها را دریافت کردم، زیرا این حق العلاج همان آرزوی بزرگ من است. هنوز از استقرار ابو علی سینا در کتابخانه سامانی چندی نگذشته بود که امیر نوح درگذشت و فرزندش ابوالحارث به امارت نشست. ابو علی را به دستور و تهدید حاجب سالار از تصرف و توقف در کتابخانه باز داشته بودند و کتابخانه را نیز به آتش کشیدند. امیر جوان بازیچه دست و اسیر مطامع سرداران خیانتکار و درباریان تنگ چشم قرار گرفته بود. آتشی که کتابخانه نامدار سامانی را یک سره بسوزانید و خاکستر کرد سرد و خاموش شد، اما به دنبال آن آتش رشک و بهانه‌جویی عده‌ای زبانه کشید و فردای آن روز گروهی بسیار از مردم آزاده و پاکسرش را به دیوان قضا که با حضور پادشاه جوان تشکیل می شد فراخواندند. کسی تا آن روز چنین محکمه‌ای سراغ نداشت. محکمه در پشت دیوار دیوان قضا و در جای کاخ سوخته و فرو ریخته کتابخانه برپا شده بود تا عظمت فاجعه را به رخ مردم بکشد و کینه و نفرت آنان را بیدار کرده و نسبت به دستهای پلیدی که این جنایت بزرگ را آفریده است تحریک کند. متهم را که شبانه دستگیر و زندانی کرده بودند به دادگاه آوردند و جیره‌خواران قضایی دربار هر یک به تفصیل موارد اتهام او را برشمردند. آنگاه گواهانی بی سر و پا که از بین مردمی ولگرد و بدنام و ناشناس اما در جامعه عالمان و آگاهان جمع آورده بودند آمدند و گواهی هایی به دروغ دادند و متهم را کافر ملحد خواندند و سزاوار کیفری بزرگ دانستند. از این سخنان نسنجیده و ضد و نقیض چهره مردمان برافروخته شد و ناگهان بانگ ناخشنودی آنان به گوش رسید. این گواهان کیستند و از کجا آمدند؟ این چگونه گواهی دادنی است؟ امیر جدید که چنین دید رو به مأموران خود کرد و به آرامی گفت: ما همگی این جوان دانای کوشا را می‌شناسیم و می‌دانیم که نام و آوازه او به سبب کتابخوانی و کتاب دوستی و دانش بجویی است. چون این کسی چگونه می‌تواند دشمن کتاب و کتابخانه باشد؟ فائق الخاصه که خود گرداننده این محکمه ساختگی بود و آشکارا به پادشاه جوان سامانی دروغ می‌گفت، گفت: چند غرض در میان بوده. بیش از همه این است که این جوان خودخواه سرکش می‌خواسته همه نسخه‌های منحصر به فرد کتابخانه را که جز خود او کسی بدانها دسترسی نداشته از میان ببرد تا همه علوم اولین و آخرین را به خود منحصر کند و بیش از این مایه گمراهی جوانان شود. بار دیگر غلغله در میان مردم پیچید. همگان سر تکان می‌دادند و آشکارا بیزاری خود را از این سخنان بی‌پایه به رخ می‌کشیدند. در این هنگام امیر که بر اسب نشسته بود و بر همه جا مسلط بود، از حضور و ایستادگی مردم نیرو و اراده یافت تا خود اداره دادگاه را به عهده بگیرد و آن را از نفوذ صاحب منصبان و قدرتمندان دربارش خارج کند. اسب را پیش راند و نزدیک متهم جوان شد. امیر پرسید: ابوعلی سینا، چند سال در کتابخانه رفت آمد داشتی؟ همان گونه که امیر می‌داند 1.5 سال. شماره کتاب‌های کتابخانه چقدر بود؟ من آنها را شماره نکردم، اما زیاد بود. چه تعداد از آن کتاب‌ها را خوانده‌ای؟ به گمانم همه کتاب‌های کتابخانه را از نظر گذرانیده باشم. در این وقت بانگ تند و ناهنجاری از سوی یکی از بانفوذان درباری به گوش رسید. چگونه جرأت جسارت و گزافه‌گویی در خود می‌یابی؟ به یک عمر هم نمی‌توان آن همه کتاب را خواند. بوعلی گفت: من دروغ نگفتم. سخن من این بود که همه آنها را از نظر گذرانیدم. یعنی همه کتاب‌ها را دیده و سبک سنگین کرده و آنچه به نظرم خواندنی می‌رسیده خوانده یا مروری اجمالی کردم. امیر که بسیار اندوهگین به نظر می‌رسید، با آهنگ تأثرانگیزی گفت: ابوعلی، کتابخانه سوخت، دل ما هم سوخت، اما هنوز تو را عامل این جنایت می دانند. تو چه پاسخی داری؟ ای امیر، من فقط تا 1 ماه پیش در آنجا مقیم بودم، چون به دستور و تهدید حاجب سالار مرا از تصرف و توقف در کتابخانه باز داشتند، یا بهتر بگویم بیرون کردند. پس تو شب پیش از آتش سوزی کتابخانه آنجا نبودی؟ نبودم امیر، چون مدتی 1 ماه است که شب و روز یکسره در بقعه خواجه ابو حفص مقیم هستم. تو در آنجا چه میکنی؟ مگر خانه و سامانی نداری؟ بوعلی آهی کشید و پاسخ داد: ای امیر پاک سرشت، من دیگر کسی و چیزی که مایه دلبستگی باشد ندارم. چون در این مدت 1 ماه همه عزیزانم، یعنی هم پدر و مادر، هم خانه و هم کتابخانه را از دست دادم و همچون بی خانمانها زندگی را در مسجد می گذرانم. گواه داری؟ کسی تو را آنجا دیده است؟ آری ای امیر، همه این گروه حاضر که پیرامون ما را گرفتند و از بامداد تا دیرگاه مرا رهانه می کنند گواهان من هستند. این گروه از تو چه می خواهند؟ در این هنگام فائق الخاصه فرصت را غنیمت یافته پیش دستی کرد و با طعن و سرزنش گفت: خودشان هم نمی دانند چه می خواهند. شاید تشنگانی باشند که سرابی را به جای چشمه گوارایی می‌بینند، وگرنه چگونه یک جوان 18-19 ساله می‌تواند خود را دانای همه علوم جهان بداند؟ مگر او علم لدنی دارد که این همه دعوی می‌کند؟ باید اسرار آن را در این محکمه آشکار سازد، وگرنه شیاد و دروغگو و فریبکار است. امیر که مانند همه مردم و امیران پاکنهاد دیگر از سخنان فائق الخاصه مرد با نفوذ دربارش آزرده و آشفته شده بود، با نرمی و مهربانی به ابو علی سینا گفت: پور سینا، اکنون فرصت مناسبی است. تو می توانی ما را از این رازها آگاه کنی؟ از چه رازی امیر؟ این که در آغاز جوانی چگونه بدین پایه از دانش دست یافتی؟ آیا این کامیابی از هوش سرشار و حافظه و دریافت تو نبوده است؟ از این پرسش امیر جوان مردم یکسره خاموش و سراپا گوش شدند تا از زبان خود بو علی راز و رمز دانایی و بینایی او را بشنوند و از آن پند گیرند. بو علی شمرده و رسا گفت: ای امیر ابوالحارث، اجازه دهید از این موضوع سخن نگویم تا بار دیگر به گناه خودستایی دستگیر و رنجه نشوم. امیر گفت: سخنان تو خودستایی نیست پور سینا، راست میگویی، ما همگی از آن آگاهیم و به آن گواهی میدهیم. بو علی گفت: ای امیر، مردمان از نیروی جاودانهی که خداوند در نهادشان نهاده است آگاهی ندارند و یا از آن بهره کافی نمیبرند. هر کس هنگام شکوفایی نوجوانی و جوانی شب و روزش را به جای هر هوسرانی و تناسایی به کار خواندن و نوشتن و کاوش و پژوهش بگذراند و همه همت و نیروی خود را در درس و بحث و اندیشه و تکرار و تمرین و تدریس به کار بندد، کامیاب است. و من امروز اگر چیزی می دانم و به گوشه‌ای از دانش پیشینیان دست یافتم، تنها با بهره برداری از این نعمت خداوندی بوده است. جز خداوند دو یار دلسوز فداکار و دو معلم فرزانه واقعیم، یعنی پدر و مادر رنج دیدم، باعث آن چیزهایی هستند که آموختم. مردمان باید بدانند که کار و کوشش به کار می آید، نه هوش تنها. و این پایان سخن است که بگویم بیکار هوش به کار نیاید. سرانجام بو علی با دفاعیات محکم خود و حمایت‌های امیر پاکنهاد از این توطئه جان سالم به در برد و به بقعه ابو حفص پناه آورد تا از آنجا نقشه‌ای برای رفتن از بخارا بکشد. سپاهیان ایلک خان در سال 389 به بخارا تاخته و با همدستی محمود غزنوی خاندان امیران سامانی را برانداخته بودند، اما آخرین امیر سرگشته این دودمان یعنی اسماعیل ابن نوح ملقب به منتصر با دلیری و کاردانی و پافشاری سپاهیان محمود غزنوی و ایلک خان را به آن سوی رود سیحون تاراند و نیشابور و بخارا را از چنگ آن ویرانگران رهانیده بود. وقتی محمود غزنوی دوباره به خراسان حمله کرد، اسماعیل منتصر به بخارا رفت، اما پیش از ورود به شهر همچون گذشته نخست بر تل ابو حفص فرود آمد تا بقعه خواجه ابو حفص سغدی را احترام کند. منتصر در آن هنگام و در گوشه از بقعه از سوی درویش جوان خوش‌سیمایی که چهرهش برای او آشنا و شگفت‌آور بود مورد استقبال قرار گرفت و ساعتی با یکدیگر گفتگو کردند. هنگام خروج از بقعه اسماعیل گفت: بو علی، چند روزی درنگ کن، اکنون گاه رفتن نیست. اگر من بر تخت موروثی مستقر شوم هرگز دست از تو نخواهم کشید. تا من اینجا هستم از بخارا نرو، من با تو کار زیادی دارم. سپیده دم یکی از روزهای سال 391 که بخارا هنوز در سایه امن اسماعیل منتصر آرمیده بود، جوانی نورسیده به نام محمود ابن عبدالله به دستور بوعلی از تل ابو حفص فرود آمد و به کوی مغان رفت و پیش از نیم روز با دو تن از دانایان و آگاهان شهر بازگشت. یکی از ایشان فقیه و پارسای یگانه ابوبکر برقی یا برقی و دیگری استاد فنون ریاضی یعنی ابوالحسین عروضی، همسایگان فرزانه بوعلی سینا بودند و کسی که در غرفه پشت بقعه از ایشان استقبال کرد کسی جز همان بوعلی سینا نبود. گفتگو آغاز شد و نخست ابوالحسین عروضی بود که رو به بوعلی لب به سخن گفتن گشود.
لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. دعوت میکنم میان برنامه بعدی رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم شبکه رادیویی فرهنگ ایران جغرافیای مهربانی است و این روزها این مهربانی رو توسط افراد مختلف، جاهای مختلف، ارگانها و سازمانها و نهادهایی میبینیم که به یاری هممیهنانشون اومدن در جهت کاهش خطرات و ابتلا به ویروس منحوس کرونا و افزایش سلامتی شهروندانمون. یکی از جاهایی که توی این زمینه فعالیت میکنه و خیلی صمیمی و مهربانانه همراه با مردم کشورمون هست، ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که نیروی زمینی ارتش هم توی این زمینه خیلی فعالیت میکنه از ابتدای شیوع این ویروس و همکنون هم این فعالیت ها ادامه داره. من الان در پادگان شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم و گفتگو میکنم با فرمانده این پادگان جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی. عرض سلام دارم خدمت شما جناب سرهنگ، در ارتباط با صحبتهایی که با شنوندگان داشتیم و فعالیتی که الان در این سالن داره انجام میشه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که وقت گرانبهاتون رو برای بازدید از این مرکز قرار دادین. خب همونطور که مستظر هستین، در حال حاضر در سالن و واحد تولیدی بهداشتی دارویی مرکز شهید زهران هستیم. ما پس از اینکه مأموریتی رو در خصوص مقابله با این ویروس به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران محول شد، دست به کار شدیم، به صورت کاملا جهادی و شبانه روزی از روز اول کار خودمون شروع کردیم. این مجموعه که الان شما مشاهده می‌فرمایید واقعا وجود نداشت. ما این کار رو ظرف 2 ماه به این شکل درآوردیم در از واحد تولیدی که تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده و قابلیت تولید انواع مواد ضدعفونی، سطوح مواد ضدعفونی، دست، ژل و انشالله در فاز توسعه امکانات بهتری رو به دنبال خواهد داشت.
ایران جغرافیای مهربانی.
خب شنوندگان محترم ایران جغرافیای مهربانی، در ماه محرم خیلی از فعالیت ها و توزیع نزورات و خیراتی که معمولا انجام میشه برای نیازمندان سمت و سوش عوض شده، یعنی از اجتماعات که پرهیز میشه پذیرایی ها هم متفاوت شده و هزینه‌اش اومده به سمت تولید یا توزیع ماسک، مواد ضدعفونی و هر چی که سلامت جامعه رو بیشتر کنه که انشالله زودتر این مشکلات از بین بره و ما شاهد اجتماعات باشکوه دیگر باشیم. برای همین منظور اگر قراره که مثلا هیئاتی، ایستگاه‌های صلواتی از ماسک استفاده کنن برای توزیع رایگانشون، فرهنگ سازی میخوام بکنن، یا از مواد ضدعفونی که میخوان از جای مختلف تهیه کنن و توزیع کنن، این نکته بسیار حائز اهمیته که حتما در ارتباط با کیفیتش از جاها و مراکزی اینا تهیه بشه که سلامت و سالم به دست عزاداران محترم در ماه محرم برسه و خدای نکرده این مشکلات بهداشتی شامل حال اونا نشه. درسته جناب سرهنگ؟
بله دقیقا هم اینطوره. بنده هم از این تریبون از تمام مردم عزیز خواهش میکنم که در این ایام عزیز که واقعتش ایام عزاداری از ابو عبدالله حسین هست، علاوه بر این که به این عزاداری باید توجه ویژه بشه، حتما پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم، از ماسک استفاده بکنیم، حتما به همراه خودمون یک مواد ضدعفونی دست داشته باشیم که اگر بالاخره جایی رفتیم برای عزاداری بتونیم دست خودمون رو و حالا محیط اطراف خودمون رو ضدعفونی بکنیم. و همونطور که شما فرمودین بایستی از مراکز معتبر این مواد تهیه بشه و بعضی وقتا استفاده نامرغوب از جنس های اینچنینی میتواند باعث بیماری و مسائل جانبی باشه.
خب ممنونم، سپاسگزاری میکنم. گفتگو کردیم با فرمانده مرکز بهسازی و نوسازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
اینک از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و هموطنان ارجمندی که شنونده بخش گفتارش هستید از شبکه رادیوی فرهنگ با موضوع رونمایی از کتاب جامعه ما تألیف آیت الله شهید صدر از اندیشمندان و علمای برجسته معاصر جهان اسلام در خدمت شما هستم که خب این کتاب حاوی مباحث بسیار مهمی در حوزه جامعه شناختی هستش. در خدمت جناب شمشیری خواهم بود، مدیر عامل انتشارات که در واقع این کتاب رو به چاپ رسوندن. سلام عرض می‌کنم جناب شمشیری و صحبت شما رو می‌شنویم در ارتباط با این اثر ارزشمند و مراسمی که شاهد برگزاری اون بودیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان فرهیخته و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. در جلسه ای از کتاب جامعه ما، ترجمه کتاب مجتمعنا نوشته آیت الله سید منذر حکیم رونمایی شد و اساتید و صاحب نظران مختلف در مورد این کتاب صحبت کردند. این کتاب به واقع جمع‌آوری و گردآوری دیدگاه‌های متفکر بزرگ عصر معاصر ما حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر از اندیشمندان بسیار برجسته هستش که توسط مؤلف محترم انجام شده. شهید صدر به جهت فکری یک چهره شاخص و برجسته در مجموعه اندیشمندان معاصر ما هستند و آثار مختلف ایشون در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اعتقادی، اندیشه‌ای، فرهنگی مخصوصا در دهه اول انقلاب بسیار مورد توجه بوده و کتاب شاخص و برجسته ایشون مخصوصا در اون سالها کتاب اقتصادنا و فلسفتنا که به فارسی هر جو ترجمه شده تحت عنوان فلسفه ما و اقتصاد ما بسیار مورد رجوع بوده و خود ایشون در اون کتاب‌ها چندین بار اشاره کردن که من در صدد تدوین مجموعه دیدگاه‌های اسلامی در حوزه مباحث جامعه شناسی و اجتماعی هستم ولی به جهت شهادت ایشون امکان فراهم نشد و در طول سه دهه گذشته شاگرد ایشون جناب آیت الله سید منذر حکیم این زحمت رو کشیدن و این کتاب رو به عربی تدوین کردن و ما هم در انتشارات سروش با کمک دوستان عزیزمون و مترجم محترم جناب آقای دکتر فکری در حقیقت کتاب رو به فارسی ترجمه کردیم و در اختیار اندیشمندان و علاقه‌مندان قرار دادیم. به ویژه اینکه این جلسه رو هم ما در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کردیم، امیدواریم که انشالله این کتاب هم در مسیر تولید علم اسلامی انسانی قرار بگیره.
از شما تشکر میکنم.
شما خیلی لطف کردید.
در ادامه گزارش که تقدیم شما میکنم میخوام در خدمت جناب دکتر مسعود فکری باشم، مترجم محترم کتاب جامعتونا، و میخوام در ارتباط با این اثر گرانقدر توضیحات ایشون رو بشنویم. سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم. کتاب مجتمعنا به عربی و یا جامعه ما به زبان فارسی گردآمده اندیشه هایی است که مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر که از عالمان مکتب اهل بیت و تشیع در دوران معاصر هست به صورت جمع‌آوری توسط یکی از شاگردانشون صورت گرفته، آیت الله سید منذر حکیم که از شاگردان سید محمد باقر صدر بودن به لحاظ دوران طولانی که در جلسات درسی و بحثی ایشون شرکت می‌کردن موفق شدن هم یادداشت‌هایی رو که در این ارتباط آموزشی با استاد خودشون داشتن و هم یادداشت‌هایی رو که به مناسبت‌های دیگری و یا در لابلای آثار دیگری که مرحوم صدر داشتن و در حوزه مسائل اجتماعی بوده به گردآوری این مجموعه بپردازن و به نوعی به بازسازی منظومه فکری آیت الله صدر در حوزه مسائل اجتماعی موفق بشن. این مجموعه به لحاظ اینکه ما در حوزه مسائل اجتماعی اسلامی با مبانی دینی متقن و مستدل و قابل اعتماد با یک کمبود فراوانی مواجه هستیم به نظرم کار بسیار مهمی بود و وقتی که من احساس کردم که ما در حوزه مطالعات اسلامی بنیادین در زبان فارسی با یک کمبود مواجه هستیم به نظرم رسید این کتاب بسیار برای خوانندگان فارسی زبان قابل استفاده است. مرحوم صدر اندیشه های بسیار استواری داشتن، یعنی بیش از آن که یک فردی سطحی و قشری باشند یک انسان کاملا مبنایی بودند، یعنی برای تک تک گزاره هایی که در نظریه های خودشون مطرح می کردن کاوش های بسیاری در آثار و میراث اسلامی داشتن. و دوم اینکه ربط میان اندیشه های اسلامی با واقعیت زندگی امروز ما که یک نیاز بسیار ضروری است به خوبی در این اثر و در آرایشون منعکس شده و به همین جهت من این کتاب رو با قطع نظر از کاری که من در حوزه ترجمه اون انجام دادم از نظر محتوای کتاب سودمند.
خیلی از شما تشکر میکنم.
گفتارش
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و قصد داریم که برنامه های متنوعی رو به شما تقدیم بکنیم که امیدوارم همراه ما بمانید. اینا که از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه شفق باشید به مدت حدود 29 دقیقه از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ.
جامعه